جزئیات را در مورد تلفات قوای چینی در این حادثه ارائه کند. گفت چین اعتراض جدیش را در مورد رویداد ابراز کرده و هنوز هم به حفظ صلح و آرامش در امتداد منطقه مورد نزاع میان دو کشور متحد است. کوریای شمالی امروز یک دفتر ارتباطات با کوریای جنوبی را در شهر سرحدی کایسونگ منفجر ساخت. یک وزارت کوریای جنوبی که برای ایجاد اتحاد میان دو کوریا فعالیت دارد، این خبر را در حال داده که تنش‌های لفظی میان دو کوریا در این اواخر افزایش یافته است. این خبر عاجل در یک پیام کوتاه به خبرنگاران دقایق بعد از آن فرستاده شد که صدای یک انفجار شنیده شده و از دفتر منفجر شده که در یک منطقه صنعتی مشترک و غیر قابل استفاده میان دو کشور موقعیت دارد، دود بالا می شد. اردوی کوریای شمالی صبح امروز گفت کاملا آماده اقدام علیه صلح به شمول ورود دوباره به محلاتی است که بر اساس یک توافق میان دو کوریا غیر نظامی سازی شدند. کیم یو جونگ، خواهر قدرتمند رهبر جوان کوریای شمالی کیم جونگ اون، در اخیر هفته گذشته گفت زوال این دفتر بیفایده و بیمعنا به زودی دیده خواهد شد. پایان اخبار.
فکر نو با جوانان.
با سلام مجدد شنونده های عزیز و کسانی که حالا با ما پیوستند، اریکتون را خوش آمدید میگم به برنامه فکر نو با جوانان. در این برنامه بحث میکنیم که همگیری ویروس کرونا بر کسب و کار جوانان در افغانستان تا چه حد تاثیر گذاشته، راهکارهای بیرون رفت از وضعیت فعلی چی میتواند باشد. پرسش های اصلی ما در برنامه امروز است. این برنامه را به گونه زنده از رادیو آزادی میشنوید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما خواهم بود. مهمانان ما در این برنامه آقایان میرحمت عطایی، مسئول مرکز آموزشی عطایی در هرات، سبیح الله سیئون، یکی از جوانان فعال و عضو جامعه مدنی ولایت بدخشان، حامد حزیزی، مسئول نهاد اجتماعی اندیشه جوانان از کابل، و جاهد الله پیام، عامر جوانان رضاکار بدخشان با ما و شما هستند. البته آقای پیام و عزیزی در نیمه دوم ساعت 3:30 با ما و شما خواهند پیوست. حالا آقای عطایی و آقای سیحون را با خود داریم که در برنامه مسائل مربوط به تأثیر همگیری ویروس کرونا را در زندگی جوانان بخصوص در بعد اقتصادی به بحث میگیریم. ویروس کرونا تا حالا بیش از 8 میلیون تن را در جهان مبتلا ساخته، شمار تلفات هم از مرز 437,000 تن گذشته است. اکثریت کسب و کارها برای ماها بسته شدند و از این ناحیه اقتصاد کشورهای بزرگ جهان شدیداً صدمه دیده. دولت‌ها در بسیاری کشورها برنامه‌های نجات و کمک‌های اقتصادی را در نظر گرفتند، با این هم شاید این برنامه ها کارساز نبوده باشد. از ایالات متحده گرفته تا کشورهای اروپایی، چین و روسیه، تا کشورهای فقیر که امروز با شرایط دشوار دست و پنجه نرم میکنند، همگیری ویروس کرونا همه را به نحو زیانمند ساخته. در افغانستان که تا حالا شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا به بیش از 25,000 تن رسیده، چالش های اقتصادی هم زیاد است. از جوانان در برنامه حاضر بشنویم که کدام چالش ها برجسته هستند، و شنونده ها هم اگر نظر دارند تا دقایق بعد برای شما نوبت را میدیم. اما حالا و نخست با مهمانان این برنامه آقایان میرحمت عطایی، مسئول مرکز آموزشی در هرات، و آقای سمیح الله سیئون، یکی از جوانان فعال و عضو جامعه مدنی ولایت بدخشان با ما و شما هستند. آقای سیئون، میخوایم پرسش اول را با شما مطرح بکنم. ای که کسب و کارها در جریان شیوع ویروس کرونا در ولایت بدخشان تا چه حد متاثر شده و کیها بیشتر زیانمند شدند؟
خب، با عرض سلام و ادب حضور شما و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی، همون گونه که شما توضیح را فرمودین، دقیقا بحران اقتصادی برخواسته از شیوع ویروس کرونا در سطح جهان سایه افکنده و افغانستان به ویژه بدخشان و بیلمان یک از ولایت‌های متعلق به افغانستان از یمن مستثنا نیست، اما قسمی که تاثیرات بد اقتصادی و بحران اقتصادی کرونا شمار زیادی از جوانان را در سطح جهان از ایالات متحده آمریکا تا پیشرفته‌ترین کشورهای اروپایی و بقیه کشورهای همسایه افغانستان متضرر ساخته، در افغانستان و بخصوص ولایت بدخشان هم با توجه به اینکه یک کشور فقیر و یک ولایت فقیر دورافتاده هستند، میزان تاثیرات اقتصادی برخواسته از گسترش ویروس کرونا در این ولایت بیشتر است به مو پیمانی که در دیگر ولایت افغانستان بود. بخش بزرگی از این تهدیدات و زیانهای وارده اقتصادی بر جوانان وارد شده، همدتن در بدخشان شمار زیادی از جوانانی که با نهادهای خصوصی شرکت‌ها و بالاخره رستوران‌ها در واقع ساختارها و نهادهایی که خارج از چارچوب ساختار تشکیلات دولت فعالیت می‌کردند با اعمال شرایط قرنطینه کسب و کارهایشان از دست دادند و این وضعیت بالاخره جوانان را در یک تنگنای کلان اقتصادی قرار داده که متأسفانه ادامه این وضعیت بسیاری ها را با مشکلات کلان روبرو کرده که حتی بله. از تامین ابتدایی ترین مخارج زندگیشون محروم ساخته است.
بله. خب آقای سیحون به شما دوباره بر میگردیم و میرحمد عطایی مسئول یکی از مراکز آموزشی در ولایت هرات را هم با خود داریم. آقای عطایی چه فکر میکنین شما که همگیری ویروس کرونا بر کسب و کار شما در هرات چقدر تاثیر گذاشته و در مجموع اگر روی زندگی عمومی جوانان که بیشتر کسب و کارهای شخصی داشتن بگوین که تا چه حد متاثر و زیانمند شدند؟
نخست از همه سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام شنونده های برنامه و میهمانان شریک در برنامه. طوری که در جریان هستین، هرات اولین ولایتی بود که به قرنطینه کرونا رفت، یعنی در 4 ماه هود به خاطر شیوع مرض و انتقال مرض از کشور همسایه ایران هرات به قرنطینه رفت و کسب و کار تعطیل شد. متاسفانه شاید بگیم که وضعیت زندگی جوانان بسیار در وضعیت بسیار وحشتناک اقتصادی قرار گرفته. آخرین لحظات بقای کسب و کار و زندگی است در هرات. من یکی از 4000 معلمی هستم که در مراکز آموزشی خصوصی ما کار میکنیم و شاید هم بیش از 8000 معلم هم معلمان مکاتب خصوصی بیرند. در اولین اقدام پیشگیرانه ویروس کرونا در هرات مراکز آموزشی مکاتب خصوصی همه تعطیل شدند و بعد از او تمام این کسب و کارهای دیگر تعطیل شد و باز قرنطینه به نحوی در هرات مدیریت نشد. مدت ویروس کرونا که در بقیه کشورها شاید 2 ماه تا 1 ماه یا 2 ماه دوام میکرد، در هرات 4 ماه است که حالا نظر به گفته اطباء و پزشکا ما به طرف اوج کرونا در هرات میریم. عوض این که بعد از 4 ماه یک روشنایی به حساب بازگوشایی کاسیبی میشد که نشد، به طرف اوج میریم و همه چیز در حالت رکود، در حالت وحشت زده در داخل شهر هرات هست. فعلا وضعیت طوریه که مردم هرات به خصوص جوانان دنبال این فکر نمی کنند که کسب کار ما از دست رفته، دنبال این فکر می کنند که ما تا چند روز دیگه زنده خواهیم بود، چون وزارت صحت ریاست صحت هرات اعلان می کنه که وضعیت کرونا از کنترل ما خارج است. یعنی اگر کرونا هم چانسی به کسی نرسید، باز از لحاظ روحی و روانی هر جوانی که بیکار میشه شاید به جریان باشین در هرات اکثر فامیل ها کسب کار اینا با یک نفر متمرکزه و باقی اعضای فامیل همه مصرف کنندن یک یا دو نفر نانآورند. این یک یا دو نفر نانآورم کار تعطیل است، 4 ماه است که هیچ پیدایی هیچ درآمدی ندارند. کلا سر روحیه و روان فامیل تاثیر کرده. یعنی خوب است که ما از این تریبون شما تشکر بکنیم از شما و میمانای برنامه و این صدا را بلکه به گوش جهان و گوش مقامات مرکزی کشور برسانند که وقتی این ویروس وحشت به کشور آورد، حداقل پند بگیریم از کشورهای دیگری که چگونه مدیریت کردند. مدیریت کرونا در افغانستان اول متمرکز شد بر قرنطین، بعدن از همه چیز از نزد دولت خطا میخوره این، و طوری میشه که کسب و کار مردم کلن فلج میشه. و حالا اگر ویروس اغران کنترل کردن، کسب و کار کنترل کردن از این بسیار مشکل است. به هر نهاد دولتی که جوانا مراجعه میکنند، به خصوص معلمایی که متاسفانه دیدگاه عمومی در مقابل معلما و قشر تاثیرگذار جامعه از لحاظ علمی و معارف برخورد طوریه که میگن معلم جامعه شاید ثروتمند جامعه باشه، گدای جامعه یا فقیر جامعه کسی میبینند که در باس کونه و بریانه، و یا اینکه کنار جاده ایستاده کارهای شاقه بازاری میکنه، ولی از دین قشر تحصیل کرده و جوان تحصیل کرده هیچ کس معلوماتی نداره که اینها از اون کسانی که کنار سرک هست فقیرترند. و هر نهاد دولتی که میرین میگن که کشور ما و شما نه کشور فقیرین، دولت فقیرین. آیا بعد از 20 سال کمک 40 کشور این دیگه برای ما خیلی خوشایند نخواهد بود که باز هم بگیم ما کشور فقیرین؟ چی باعث شد که افغانستان اینقدر فقیر ماند و در مقابل ویروس کرونا هیچ کاری نکرد؟ در مقابل
خب آقای عطایی، یک چیز هست که بله، قدرت های خیلی بزرگ جهان هم از ویروس کرونا شما در جریان هستین که متاثر شدن و مدیریتش برای بسیاری از کشورها مشکل و دشوار هم بوده. حالا شما ایالات متحده آمریکا را ببینین یا برخی از کشورهای اروپایی را، و در جریان هستین که خیلی برشان مشکل گذشت و بحران اقتصادی که گفته میشه در بریتانیا امسال پیش بینی شدند در تاریخ تا حالا واقع نشده بود، همچنان برخی از کشورهای دیگر را که آمار و ارقامش روزانه نشر میشن واقعا تکان دهنده است. اما اگر روی ازی بیاییم به شما برمیگردم آقای عطایی، که از آقای سیحون بپرسم در ولایت بدخشان، جوانان بیشتر از کدام نوع کسب و کارها به اصطلاح دور ماندند و در جریان قرنطین کسب و کارهای خود را از دست دادند؟ بدون شک کارهای شخصی متاثر زیاد شده در همه جهان، اما در بدخشان چگونه است؟ بیشتر قشر که آسیب پذیر شدند کدام ها بودند؟
خب همون قسمی که قبلا هم اشاره کردم و دوست ما از ولایت هرات توضیح مفصلی را کردن، به جز یا بغیر از ساختار نهادهای حکومتی در ولایت بدخشان که هنوز هم با وجود که تحت شرایط قرنطینه رخصتی های هم سپری کردن و دولت برایشان امتیاز پرداخت میکنه، هنوز هم یک فرصتی است برای درآمدشان. افزونی بر همین ساختار تشکیلاتی دولت که شمارشان بسیار اندک در سطح بسیار پایین قرار میگیره، با توجه به اینکه میزان کارکنان در سطح ولایت بدخشان با توجه به نفوذ کانال عمومی 1.5 میلیون بیشتر، بقیه تمامی حوزه های کاری چه مکاتب خصوصی، دانشگاه خصوصی، بالاخره کسب و کارهای خیلی خیلی کوچک مثل هتلداری ها، رستوران ها، به ترتیب نجاری ها، فلزکاری ها و بقیه کارهایی که ما فهرست بودیم در اصناف مختلف که جوانا مصروف کار بودن، اعمال شرایط قرنطینه سبب شد که کسب و کارهایشون از دست بدن و از دست دادن کسب و کارها یا را مواجه کنه با یک وضعیت بد اقتصادی که دیگر نتونن مخارج روزگارشون را تامین بکنن. خب قاعدتا بخش بزرگی از جوانان در ولایت بدخشان خارج از چوکات دولت و ساختار تشکیلاتی حکومتی کار میکنن، قرار به این نیست که باید درصدی یا میزان بالای از جوانان وارد ساختار نظام باشن و به عنوان مامور و مسئول کار بکنن، بلکه در اصناف مختلف و صنفهای مختلفی کاری یا مصروف کار بودن و فضای به وجود آمد، تهدیدی به وجود آمده از کرونا سبب شده که یا عمدتاً یا خانه‌نشین باشن یا میزان مراجعینشون در تناسب با ماهای پیش از کرونا یا به دوران پیش از کرونا کمتر باشه و اونا نتونن که حتی همون درآمدهای ابتداییشون را تامین بکنن. چمار جدی از جوانایی که به عنوان مالکان کار یا کارآفرینایی بودن که مثلا ساختمان‌ها را به کرایه گرفته بودن، مثل مکتب‌ها، دانشگاه‌ها خصوصی، به می ترتیب هتل ها و بالاخره جای دیگر که حوزه های مختلف اجتماعی را که را کار میکردن، یا عمدتاً افزون برای که کارشون از دست دادن، یک بخش کلانی از مصاری پیمان یک تعزی کلان اقتصادی بالا اینا فشار است و بار است یا باید بپردازن. قبلا دوست عزیزی من به یک نکته اشاره کردم و شما هم گفتیم که خب یک تعدید عمومی و جهانی است. حالا عمدتا در کشوری مثل افغانستان با توجه به اینکه امکانات اقتصادی کمتر است بتوانند که به تمام نیازمندی ها پاسخ بگوشند، ولی در کشورهایی که درست است که بحران با وجود آمده ولی برنامه های مدیریتی منظم دارند، حداقل میدانند که چقدر نفر بیکار شده و چگونه برنامه را در نظر بگیرن که بتونن به این بحران بیکاری پاسخ بگوشند. روند پاسخی را قطعا در خیلی از کشورهای دنیا عملی کردند که بتونن به نیازمندان و رسانه بتونن. متاسفانه در افغانستان بجز از برنامه کوتاه مدت دادات و روزه توزیع نان خشک کنن به خانواده فقیر نیازمند، بقیه دیگه هیچ چیز در دستور کار نبوده.
آقای سیحون، یعنی در ولایت بدخشان هم بله در ولایت بدخشان چی کمک صورت گرفته از سوی حکومت در جریان همین قرنطینه که به اجرا گذاشته شد؟ اضافه از دو ماه دو نیم ماه هم گذشته چی کار شد؟
بله، خب نوعی کمک رسانی نهادهای حکومتی در چند سطح متفاوت بوده، اما مهمترین برنامهش توزیع نان خشک بوده که تنها متمرکز به حوزه شهر بوده و به گونه مثال در شهر فیض آباد مرکزی بدخشان، بعد بقیه و تمام ولسوالی هایی که جوانان کارشان از دست دادن یا مثلا متضرر بودن از تحضیح کرونا، توزیع نان خشک در ولسوالی ها صورت نگرفت، در شهرستان ها صورت نگرفت. بعد حوزه دوم یک تعداد مواد غذایی مثل گندم، آرد توسط بعضی نهادهای کمک کننده در سطح ولایت بدخشان که فعالیت میکردن در هماهنگی و همکاری با حکومت محلی بدخشان توزیع شده که شمار این کمک ها هم بسیار اندک بوده، یعنی به صورت تقریبی اگر بگیم حدود 10-20% از متضررین تعدید کرونا را اگر تانیسته باشند که پاسخ دهی بکنند. بقیه حدود 80% هنوز هم در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند و هیچ نوع برنامه منظم کمک رسانی و پاسخ دهی برای مردم صورت نگرفته.
بله، تشکر آقای سیحون، باز هم به شما در جریان برنامه برخواهیم گشت. و آقای یتایی، از شما هم بشنویم که در ولایت هرات آیا کدام برنامه از طرف حکومت عملی شده برای رسیدگی به جوانان که آسیب دیدند از لحاظ کسب و کارهایشان در جریان قرنطین؟ و بخصوص یکی از مسائل بسیار مهم موضوع زنان و دختران است که مشغول کار بودند، اینا تا کدام حد آسیب پذیر شدن در جریان چندین ماه؟
از شروع ویروس کرونا و قرنطین ماها و یک قشری از کسانی که متضرر شدیم و کاربار ما تعطیل شد، تیمهای دادخواهی را تشکیل داریم و با مقامات محلی هرات تماس شدیم، درد خود را گفتیم، مشکلات را بیان کردیم که بلکه نتیجه بده. روزی از این بودیم که برنامه برای کسایی که وظیفه خود را از دست میدن یا متضرر میشن روی دست گرفته بشه، به اونا ذهنیت داریم که دونرهای جهانی و افغانستان کمک میکنه، بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی کمک میکنه. شما پهلوی این که میخواهیم همزمان از لحاظ صحی و بیداشتی با کرونا مبارزه بکنیم، بگراند ایران بیشتر باشیم که در آینده برای کسایی که متضرر میشن ما چی طرحهای داشته باشیم. تا به حال که امروزی که با شما صحبت میکنیم، 4 ماه قرنطینه هرات نزدیک است، فقط 4 روز دیگه یا 5 روز دیگه مونده که کرونا به هرات اومده. تا به حال این یک طرح قناعت بخشی برای کسایی که کاربار از دست دادن متاسفانه ما نداریم و طالب ما گفته نشده. درست است که کرونا شدت بسیار قوی بود، تمام دنیا رو به زمین در آورد، آمریکا و انگلیس و کشورهای اقتصادی هستند، ولی خوب نمیشه ما افغانستان را اصلا قابل مقایسه بدانیم از لحاظ مدیریتی با آمریکا و انگلیس که اونا چه کار کردند. اونا برای مردم خود برنامه داشتند، مردم که به خانه شاندند به خاطر کاربار ناتر داشتند، حداقل یک اطمینان نسبی به ملت خود دادند که ما اگر وظیفی شما مختل میشه یا شما بیکار میشین اونجی ثبت نام کرد اون مردم رفتن. خلاصه به نوعی مردم را از لحاظ روحی کم دلجمع کردند، کم خاطرشان را جمع کردند،
بدون شک چنین شده.
ما از وظیفه نگران نباشیم، از وظیفه نگران نباشیم، فقط متوجه صحت خود باشیم. این که لطف خدا بوده به افغانستان تا به حال کرونا و اون سطح کشندگی آمریکا و انگلیس نرسیده، این یک معجزه است. تا به حال که اونقدر نشد، در غیر از اون هیچ مدیریت دولتی باعث کمی مرگ و میر در کشور نشده که او هم تا حال این دهی روزا افزایش پیدا میکنه. ما خواست ما اینه که از طریق برنامه های رسانه‌ای، از طریق برنامه جهانی شما این صدا رو به گوش جهانیان هم برسونیم، به گوش رئیس جمهور، وزیر صاحبا، همه کمک های جهانی و کمک های داخلی لطفاً طوری منظم مدیریت بکنین که حداقل برای هر جوانی که وظیفه خود از دست میده 5000 افغانی 2000 افغانی بدین که دلداری بشه، حداقل به عنوان یک شهروندی که حق سالیت، حق کار، حق تامین امنیت اجتماعی و اقتصادی و زندگی در بین جامعه داشته، همه این حقوق از او گرفته شده. شما حداقل یک تسلی به او بشه که 4 ماه بیکار بودی، 4 ماه مشکلات روحی روانی کل فامیل تو فامیل تحمل کردی، این 1000 افغانی، 1000 افغانی به خاطر که وظیفه خود از دست دادی که او هم فکر بکنه که والا ما در خاک زندگی میکنیم که پشتبان داریم، او شاید مشکل اقتصادی حل نمیکنه ولی مشکلات روحی کمی دلداری داده میشه، بلکه بشه که نتیجه بحث ما و شما یک دیدگاه جدید به مقامات کشور بده که بیاین بیدار بشن، بیاین بفهمن که ماهایی که در ارگانهای دولتی کار میکنیم، در وزارت ها، زندگی ما به مراتب متفاوت با زندگی مردم عادیه. شاید در هرات فقط کسانی که کارمند دولتی هستند امو 8-9000 ماش میگرن، بقیه رشت معارف خصوصی، مکاتب و مدارس و پانتونا و
معلمان، بله بخصوص بله معلمان زن که زیادتر صدمه دیدن و به ویژه کسایی که سرپرست ندارن. ما در این مورد از شما پرسیدم هم آقای عطایی که چی فکر میکنید کسب و کار زنات و دختر خانم هایی که مشغول بیشتر آموزش و پرورش در افغانستان هستند و سایر کسب و کارهای شخصی و خصوصی چقدر صدمه دیده در هرات؟
اولا قبل از کرونا هم متاسفانه با 19 سال یا نزدیک 20 سال روی کار آمدن حکومت جدید و رفتن طالب ها، او قدر زمینی کاری به خانم ها و دخترها در جامعه به مساوات به برادرها برابر نشده بود. هنوز هم زنان متضرر بودن، هنوز هم زنان اکثرا خانه‌نشین بودن، عده اندکی هم که وظیفه گرفته بودن یا در مکاتب خصوصی یا در مدارس و مراکز آموزشی خصوصی یا در شرکت های خصوصی که کار میکردن، اونا هم کاملا بیکارند. یعنی اون مایوسیت از اینا به مراتب از مردها بیشتر، حتی بعضی وقتا در وقت مقایسه صورت میگیره، اونا خو کاملا متضرر شدن. یعنی خانم ها قشر آسیب پذیر جامعه در افغانستان و در هرات بود و حالا خو بیشتر از این شده. یعنی این بس آنقدر گسترده و آنقدر مشکلات وسیعه که در نیم ساعت و 20 دقیقه نمیشه که ما بگیم یعنی در این گوشه جامعه ما اینقدر انسان متضرر شده، در این گوشه جامعه ما اینقدر کسا متضرر شده. از هر نگاه که فکر بکنیم این طبقات متضرر شدن، متضرر که در حالت امنیت ها در حالت قرار داره که نه تنها که آین روزانه خور از دست دادن، تاون این که در اونجا شاید یک نهاد کرایه میکردن، کرامی دادن کرایه خانه ها یا ملکیت ها یا دکان هایی که اونا دارن، این کرایه هم به گردن از اینا یک قرض مانده. یعنی شاید چند نفری از لحاظ اخلاقی در بین جامعه این احساس انسان دوستانی کردن و کرایه خانه یا اون ملکیتی که به دست نبوده شاید بخشیدن یا تخفیف دادن، باقی همه اصرار بر این دارن که ما کرایه رو میگیریم. و خصوص معارف خصوصی هرات، مکاتب و مراکز آموزشی که من به نمایندگی از اینا تقریبا معلومات بیشتر دارم، او درد بیشتر احساس میکنم، صحبت میکنم. شاید یعنی فعلا چندین مرکز آموزشی در هرات هست که در حال بسته شدنه و در حال حتی فروختن لوازم آموزشی خود به نیمه قیمته که کرایه خونه‌ای که قرضدار شده بده. یعنی یک نهاد فرض کنیم آموزشی و تعلیمی و فرهنگی که عمر خود مصرف کرد، عمر خود در یک رشته کار کرده تا اینکه هم از لحاظ مالی برای خونه و فامیل خود نفقه باشه و هم خدماتی در اجتماع داشته باشه، همه چیز به یک بارگی از بین میره.
بله.
همه چیز یکبارگی از بین میره. اون نهاد هم نهاده بوده که به این دولت مالیات داده، به این دولت از این دولت جواز گرفته. نظر به قوانین تشبثات خصوصی، دولتی که از ملت خود مالیات میگیره، وقتی ملت به مشکل میخوره باید به کنار آن بیسته. این که کشور ما یا دولت ما دوچار مشکلات امنیتی، نظامی، سیاسی، مدیریتی هست، این که نمیشه به فرد فرد جامعه، به طفل جامعه که گریسته است، اون را چگونه قناعت بدیم که او طفل گریه نکن که دولت ما مشکل داره؟ او طفل گشنه است، او طفل نیاز به
بزاره.
اگر یک فامیلی امروز از معلمای مکاتب خصوصی باور کنید اگر مریض شه، شاید در خانه اون صد افغانی نباشه که با اون طفل خود رو بگیره. اگر این طفل ها یک بار مریضی هم باور کنید به دواخانه‌های هرات، به کلینیکا و به شفاخانه‌های هرات جای پا برای تداوی نیست. یعنی دواخانه‌ها هم اکت دکتر میکنن از بس که مریض داره.
بله،
چون
بله بدون شک آقای طایی، بله بدون شک و تشکر از اینکه شما امو پیشنهادهای خود را هم در جریان برنامه با نظریاتتان مطرح کردین. فقط با شما و دوست دیگر ما آقای صیحون برنامه را جمع‌بندی میکنیم، چون دو مهمان دیگر هم در خط تلفن با ما هستند. آقای صیحون، مشخصا شما چه راهکاری را برای حکومت در مبارزه با مدیریت ویروس کرونا در بعد اقتصادیش پیشنهاد میکنین؟ فکر میکنین کدام برنامه باید به اجرا گذاشته شود تا جوانانی که خیلی صدمه دیدن از این لحاظ، اونا حداقل مشکلشان کمتر شود؟
خب دولت میتونه که دو تا برنامه بگیره، یعنی برنامه حمایتی از نهارهایی که بیکار موندن یا جوانایی که در واقع کسب و کارهایشون از دست دادن. یکی برنامه کوتاه مدت، در کوتاه مدت با توجه به زیانمندی که اینا از بحران کرونا دیدن، میشه که روند کمک رسانی را به گونه‌ای که اینا بتونن حداقل مخارج روزمره‌شون را تامین بکنن یا برای رفع خیلی از ضروریات عمده مثل درمان و تداوی و بالاخره رفع ضرورت اولیه زندگیشون بپردازن، این برنامه میشه در قالب بسه های کمکی به صورت مواد غذایی یا به صورت نقدی تنظیم بکنه. حداقل در مدت یک ماه تا دو ماه، سه ماه، چهار ماهی که بالاخره این موضوع تعریف کرده و احتمالاً تعدید در یک مدت کوتاهی دیگه مثل بقیه کشورهای دنیایی که بتونه برطرف شوه. این برنامه را در کوتاه مدت مد نظر بگیره تا اینکه خانواده‌ای که همین لحظه نان خوردن ندارن، در تنگنای زندگی به سر ببرن و واقعا براشون خیلی مشکل است که بتونن امروز تا فردا سپری بکنن، از طریق این برنامه بسای مواد غذایی یا امکانات نقدی در کوتاه مدت این خانواده ها و شمار جوانایی را که در واقع کارهاشون از دست دادن زیر پوشو برنامه مدیریتی بگیرن، و در بلند مدت مثلا یا از کسب و کارهای جدید به صورت منظم حمایت صورت بگیره. و گونه مثال مکاتب خصوصی، دانشگاه‌های خصوصی و بعضی مراکز آموزشی، کورس‌های آموزشی که ادامه داشتن به صورت شخصی پیش می‌برن برنامه آموزشی را، خدمات آموزشی ارائه می‌کردن، بری از یا باید برنامه‌ای رو در نظر بگیره که از طریق قرضه‌ها بتونه اینا را حمایت بکنه، مثلا قرضه پرداخت بکنه که اینا بتونه کرای ساختمان‌ها را تامین بکنن و با این ترتیب یک امتیازی برای معلمینی که با اینا کار میکردن و در روزهای قرنطینه امتیاز ماشین داشتن و هر مورد حمایت قرار بدن، و حتی اقل با این حمایت دادن قرضه های حکومتی دوام کار نهادهای خصوصی را دولت باید تضمین بکنه، حکومت باید تضمین بکنه. در غیر از او نهادهای آموزشی خصوصی، چی عالی و چی نیمه عالی تا سطح عالی و مراکز آموزشی، اینا اگر مورد حمایت با این ترتیب قرار نگیرن، ناگزیرن که دروازه‌شون رو بسته کنن. چون اگر دو سال دیگه هم پیام تعدیل کرونا وجود نداشته باشه یا فیس جمع آوری بکنن و امکانات مالی که از اون مدرک درآمد داشتن، نمیتونن که زیان کلانی را که از دوران کرونا به این چهار تا پایین دیدن این را جبران بکنن. این دومین مسئله است که به صورت مستقیم حمایت میکنن، و دولت حکومت میتونه که حمایت های بدیل اقتصادی هم داشته باشه. حالا زیادی از گروه های مختلفی که در اصناف مختلف اجتماعی کار میکنن، مثلا فلزکار است، نجار است، به این ترتیب
کسب و کارهای حرفه‌ای هدف شماست.
بله،
کسب و کارهای حرفه‌ای هدف شماست. بله
بله بله، کسب و کارهای حرفه‌ای، یعنی مجموعاً خب یک بخش کلامی جوانای در این بخشا مصروف کار
هستند.
اگر یا مستقیم به این حوزه حمایت نشون یا راههای بدیلی حکومت در نظر نگیره که یار مصروف بتونه در یک بخش دیگر که بتونه فعالیت های درآمدزا داشته باشن به لحاظ اقتصادی، واقعا بحران کلان است، وضعیت زندگی مردم خراب است، یا با این ترتیب بخش بزرگی از دنیای قربانی اقتصادی کرونا را رفت جوان تشکیل میده.
تشکر فراوان از شما آقای سمیح الله سعید، اون یکی از جوانان فعال عضو جامعه مدنی ولایت بدخشان، و همچنان سپاسگزار آقای میرحمد عطایی مسئول مرکز آموزشی عطایی در هرات. پس از یک آگاهی کوتاه با دو مهمان دیگر در برنامه فکر نو با جوانان همراه شما خواهم بود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
حالا ساعت 3:37 با وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. شنونده های عزیز، برنامه فکر نو با جوانان را میشنوید. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما هستیم. موضوع بحث برنامه ما هم تأثیر اقتصادی و کسب و کارهای جوانان در افغانستان پس از همگیری ویروس کرونا در جهان است. حالا هم دو مهمان ما را خوش آمدید میگیم. آقایان حامد عزیزی، مسئول نهاد اجتماعی اندیشه جوانان از کابل، و جاهدالله پیام، عامر جوانان رضاکار ولایت بدخشان. آقای عزیزی، نخست با شما آغاز میکنم. ای که یکی از نگرانی های بزرگ پس از شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارهای جوانان بوده، ما شما شاهد بودیم از ولایت های مختلف افغانستان هم گزارش های را همواره رادیو آزادی در مورد کاهش کسب و کارها نشر کرده. فکر میکنین دولت رسیدگی خیلی کم کرده یا رسیدگیش مناسب بوده تا حالا؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام شنونده های محترمتان. خیلی سپاس از اینکه فرصت دادیم که در برنامه ما شما باشیم. خب در مورد اقتصادی و تاثیرات ویروس همگیر کرونا، من میخوام چند نکته را شخصا نشانه بکنم در نخست. بعد این موضوع این که بیکاری در چی سطح هست و چرا این بیکاری به میان آمد، بعد روی صورت کرونا ویروس هست که به جامعه امروزی نه تنها از لحاظ اقتصادی داره تحت تاثیر قرار داده، بلکه اوضاع مختلف از لحاظ فرهنگ، از لحاظ سیاست و روش های زندگی ما هم به چالش کشانیده، که بخصوص زمانی که ما به افغانستان میدیم، چالش ها و بحران ها در افغانستان قبل از ویروس کرونا به اوجش، اگر لحاظ سیاسی بگیریم، عدم تفاهم بین رهبرهای سیاسی تا این که یک مدت زیاد را گرفت تا این نتیجه رسیدن، و هنوز هم به سرنوشت سردرگم ما مواجه هستیم. تا فعلا هم هیچ کدام و دستاورد مثبت از این رهبرها که فعلا در اثر قرار گرفتن ما نداشتیم. به همین شکل زمانی که ما بیاییم سر ویروس کرونا، این چقدر ما را تحت تاثیر قرار داده،
خصوصا در این یک بود اقتصادیش میخوایم جناب عزیزی، چون ما فرصت کم در برنامه داریم، اگر شما لطف کنین و عظمی بود اقتصادیش، البته امو معلومات و اطلاعات را که در دست دارین و یا یک ارزیابی دارین با ما و شنونده ها شریک بسازین. سه
بسیار خوب، من در بود اقتصادی بحث میکنم. در قسمت اقتصادی و چالش هایی که بر جوانا به میان آمده، به خصوص در شهر کابل میخوام صحبت بکنم، بیکاری به هاوجش رسیدن. زمانی که ما قبل از ویروس کرونا هم جوانا به یک وضعیت خوب قرار نداشتن، بعد از اینکه ویروس کرونا آمد و قرنطین بزنن آمد و تعطیلی ها به میان آمد، این همش اگر ما از این شرکت های کوچک و نمر نظر بگیریم که یعنی تعداد زیاد کارمندایشان فعلا بیکار شده هست، و به دلیل از این دولت حمایت نکرد شرکت ها را، دولت حمایت میکرد، اونا باید برشون زمین ها مساعد سبسیدی های از طرف دولت در شرکت ها داده می شد تا این که همه جوان ها باید بیکار نمی شود. اما متاسفم که در این کار از طرف دولت نشد. دولت به زمانی که ویروس آمد و این موضوع بنیان آمد و یک سردرگمی کامل مواجه بود. اول اعمال قرنطینه اگر در صحبت بکنیم، قرنطینه باید در وقتی که می شد نشد. زمانی که نیاز بود دولت باید تصمیم میگرفت، تصمیم نگرفت. دولت زمانی که ویروس پخش شد بین خصوصاً دولت ایران و عودش رسید بالاخره به ولایت کابل آمد، دولت همون برنامه‌ای که لازم بود نداشت. از قبل از پر دولت بعد از این که دید که دیگر جمعه کشورهای چی میکنند واردید، بعد از این پلان گذاری کرد. کی از نقطه بسیار ضعف از دولت است و قسمت بیزگاری ها قبل از ویروس کرونا هم توجه نبود. حال جوانان در حالت بسیار بد قرار دارند، بخصوص در شهر کابل. اگر شما برای جاده ها برای این دیدین، مردم به سرنوشت میگردن. کسی نیست که پرسان شا بکنن، کسی نیست که بگه کمی تو برادر از خدایان داری، برای تو نفقی تا از کجا بدست میاری. برعکس دولت چی میکنه؟ زمین ها را تنگتر میسازه برای جوانان.
مثلا کدام زمین ها را؟
به طور مثال زمانی که یک جوان مثلا در یک شرکت خصوصی کار میکنه، درست؟ و از بجای ازی که به اون شرکت خصوصی را اندای رهبریش دولت باید بتماز باشن، باید برشان مثلا تعرفه ها را باید برشان کاهش بده، مثلا مالیات را برشان کاهش بده. زمانی که کارا را بکنه دولت، در شکل غیر مستقیم از جوان حمایت کرده. چون زمانی که وقت مالیات سر شرکت پایین آمد، تعرفه ها بالای شرکت پایین آمد، یعنی امو مصارفشان به کاهش پیدا کرد، طبعا این به شکل مثبت سر جوان تاثیر میکنه. اون جوان که در دفتر کار میکنه دیگه این دفتر نیاز نداره پیرد خانه نشین بکنه یا برطرف بکنه. من خود منیال شاهد هستم که از کمپانی های بسیار بزرگ در شهر کابل در شرکت ساختمانی است، یک تعداد زیاد کارمندان شده همین دلایل است که خانه نشین ساختن. و این شما باید بس پس لرزه هایشان باید فکر داشته باشید.
بدون شک، بله.
زمانی که ما جوان بیکار میشه، او خانه نشین میشه، این یک تاثیر روانی به جوان میگذاره. اگر شما مطمئن باشید که امیار هم گزارشات وجود داره از قتل ها، از خودکشی ها، از این که در خانه بدخلقی به وجود آمده بین اعضای فامیل، این چیزایی است که پس لرزه های بیکاری است.
چون وقتی
که جوان بیکار بود، جوان کار نداشت، طبعا یکی از دلایلش او به افسردگی رو بیاره. و یک نکته بسیار مهم رسانه های اجتماعی هست. این جوان های ما اکثریتش در صفحات اجتماعی مشغول است و در صفحات اجتماعی متاسفانه روزانه از خبر مثبت که ما منفی را زیاد می‌بینیم که غیر مستقیم بالای روح روان جوان تاثیر میکنه. زمان این افراد مختلف ما به بحث بگیریم، می‌بینیم در آینده این برای ما و کشور ما بسیار بحران‌ساز میباشه و ما خواهش ما از دولت این است که باید نکات به شکل درست ارزیابی بکنند. امیال این وقت است ما فرصت داریم که وضعیت را مدیریت بکنیم، اما متاسفانه در دولت ما با مستقیما از طریق برنامه شما عرض میکنم که کار به اهل کار سپرده نمیشه. مدیریت برنامه توسط یک حلقه کوچک میشه که متاسفانه تمام مشکلات ما ناشی از یعنی عدم مدیریت است. ما میلیاردها دلار کمک شد، اما به شکل درست مدیریت نمیشه.
بله، تشکر آقای عزیزی. با شما بله با شما برمیگردیم، چون پرسش های زیاد باقی هستن. فرصت برنامه ما هم زیاد نمونده، 15 دقیقه دیگه، حدودا 12 دقیقه دیگه داریم. میخوایم دوست دیگرم آقای جاهدالله پیام را هم خوش آمدید بگویم که از ولایت بدخشان از جوانان رضاکار هستند و با ما پیوستن. آقای پیام، شما چی فکر میکنین که مشکل در کجاست که برنامه حکومت گاه و ناگاه عملی نمیشه؟
تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیو آزادی. و سپاس از اینکه فرصت برای ما دارین.
سلامت باشین.
در شک نیست که مشکلی بیکاری در افغانستان یک مشکلی که از قبلها زیاد بود، ولی متاسفانه با آمدن ویروس کرونا این چند شد، زیادتر شد و برای گراف افزود. متاسفانه آنچه که باعث بیکاری نسل جوان در افغانستان گردید، خب مرخص شدن یا تعطیل شدن نهادهای درس اکادمیک، نهادهای علمی، مراکز آموزشی، در کل فابریکاجاتی که حداقل در افغانستان فعال بود و یا هم سایر موارد. متاسفانه با اعلام قرنطینه در افغانستان مردم به بیکاری رفت و امروز هزاران حوری است و یا تعمیراتی است که در نهادهای آموزشی استفاده می‌شود و یا هم نهادهای تدریسی. متاسفانه حتی کسایی هستند که متصدین امور پرداخت کرایه را ندارند. اما به این برمیگرده که دولت چرا برنامه عملی نداره و در ارتباط موفق نیست و زمینه بدیلی در ساید نساخت که تا نسل جوان ما بیکار نمانه و به بحران بیکاری مواجه نشود. در ارتباط میخوام خدمت موضوعات را عرض بکنم.
بله.
خب در کل دولت قسمی که در سایر برنامه ها صادقانه گام نمی برداره و در سایر برنامه متاسفانه نسل جوان به شکل مردم یا هم نسل جوان حمایت نمی کنه، یعنی هم یک برنامه ای نداشت از قبل طراحی شده آماده شده باشه که بتاره که نسل جوانی که زمانی در ویروس کرونا و فرضی باران بیکار میمونه برای زمینه کار مساعد بسازه. نبود یک استراتژی بسیار مشخص معین در رابطه با این موضوع و نبود یک برنامه عملی و یک راهکار دقیقی بتانه بدیل بیکاری که کار پیدا بکنه برای نسل جوانی داشته باشه. مثلا قسمی که شما میدانین تمام کسایی که یا مردم و یا نوهای جوانان که کار میکردن در بخش های مختلف، اینا خب برای دولت تکس پرداختن، مالیات میپرداختن، چی در بخش های کلان کار میکردن یا بخش های خرد. ولی یک جوان اگر 6000 افغانی هم عاید می داشت یا از 5000 افغانی یک تن عاید می داشت، خب به دولت تکس می پرداخت، میانه پرداخت به شکل مستقیم. ولی این حق داشت، حق قانونی داره که زمانی که بیکار میمانه، زمانی که بحران در کشور ایجاد میشه، دولت زمینه ای مساعد بکنه که حداقل بتونه زندگی خود به شکل نورمال پیش ببره. ولی با تاسف دولت چنین یک برنامه و راهکار مشخصی را نسنجید تا حداقل جوانانی که در مدتی به دولت تکس می پرداختن و آنها بیکار ماندن و یا هم در نهادهای خصوصی کار میکردن بیکار میموندن، دولت برای اینا چیزی را پرداخت بکنه. شما ببینید امروز اگر یک جوان در یک بخش تحصیلی کار میکرد یا در یک بخش یک شرکت داشت کار میکرد یا در یک نهاد آموزشی یا تحصیلی کار میکرد، خب وقتی که بیکار موند دولت باید راهکار یا بدیل برای این میسنجید. نمونهش مثال، امروز اگر ما در یک نهاد آموزشی فرض کنیم شما یک جوانی 10 نفر جوان جور شدن یک کورسی آموزشی را ایجاد کردن و از این طریق ماهانه به دولت تکس پرداختن و عاید داشتن، حالی با اعلام قرنطینه نهادشان تعطیل شده و یا هم از بین رفته، خب دولت بدیل برای چی کار بکنه؟ از اون مالیات که حداقل در 4 سال یا 5 سال برای دولت پرداخته، اگر 5% هم دوباره برای این شخص باید سه شرایط وضع میکرد میپرداخت از بیکاری یادم ها دنیا خیرد جلوگری میشن. در کل امروز ما شما در افغانستان میدانیم که متاسفانه با وجود که ویروس کرونا رو به افزایش است، ولی تدابیری وقایوی یا تدابیری حمایوی و یا تدابیری که باید تداوی شوه یا یا حمایت شوه ما نداریم. و از این قشر جوانی که بیکار مانده بود، اگر دولت به شکل واپس استفاده میکرد و یار در کار به بعضی جاها بادم نظر داشتی توصیه های وزارت صحت یا سازمان صحه جهان در کار میگماشت، کارهای اساسی انجام میپذیرفت. نمونش امروز شما در افغانستان که میبینیم در ولایات مختلف افغانستان از جمله تدابیری که باید وقایه بکنه کرونا را، پوشیدن ماسک و یا نداشتن دستکش یک بحران بسیار کلان است. نمونهش امروز ما در افغانستان در ولایت بدخشان زندگی میکنیم. بدخشانی که با بسخت و واید اداری در اینجا وجود دارد، عملا باید که ما با ماسک دسترسی داشته باشیم، متاسفانه ماسک در اختیار خود نداریم. امروز تنها یک مرکز است که در کابل ماسک تولید میکنه و اگر این مرکز تشویق میشد، حمایت میشد که بخش خصوصی هست و به ولایات هم نمایندگیش انتقال میکرد، این نسل جوانی که حداقل بیکار مانده بود یا را استخدام میکرد، اینا به شکل بسیار در
برای یعنی آقای پیام شما یعنی میخواین بگوین که اصلا مدیریت نشد مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان، هیچ کار صورت نگرفت در این مدت؟
خب یک بخش مثلا کارمندان دولت هستن. شما اگر فکر کنین که کسای کارمند دولتن و اگر کمتر به کار مراجعه میکنن و یا به کار میرن، مثلا معلمین امسال هم ماش برای داده شده، بخش خوب است کار شده. ولی در بخش خصوصی گفتم مثلا نهادهای آموزشی هستن یا برای شرکت هایی هستن که تعطیل شدن، باید برای جا راهکاری سنجیده میشد که با استفاده از قرنطینه و این حالت اینا به کار آغاز میکردن یا به کار خود ادامه میدادن، از یک طرف برای فامیل خود عایدات را بررسی می آوردن و اجار می گیرد، باعث شدی میشه در آینده همون نهادهای آموزشیان یا مراکز تشبثات خصوصیان از بین نمی رفت، این یک راهکار سنجیده نشد. و یه دمی سنجیدن راکار و یا ارائه کردن یک طرفی بسیار معقول برای مردم باید جزی میشه که از یک طرفی مردم بیکار میمونه، از یک طرفی خانواده ها مشکل پیدا میشه، از جانب دیگر حداقل امی کاری را کنه نتونست دولت افغانستان که در قبال مبارزه با کرونا یا در جلوگیری از ویروس کرونا و تدابیر وقایوی که از این نسل و از این جریان بسیار قوی به نام جوان استفاده از این صورت میگیره متاسفانه به این شکل نشد. دولت تلاش های خود را به نوی کرد، اما راهکاری که باید عملی میشد، راهکاری که قوی میشد، راهکاری بدیل خوب میشد برای بیکاریشان، از یک طرف برای خانواده ها تامین معیشت پیشود و از جانب دیگر برای جامعه افغانستان و یا هم در برای جامعه مریضی افغانستان در مقابل ویروس کرونا کاری صورت میگیره متاسفانه نشد.
بله.
نمونه شما میبینین که حتی توزیع نانی که برای فقرا بود به نوی دولت افغانستان روی دست گرفت ولی موفق یک برنامه نبود و حالا به نوی کمک هایی را به میکنه برنامه نیست. به جای اینکه کمک های مجانی میکرد از مردم مخصوصا از نسل جوان افغانستان استفاده میکرد و یا راهکارهای را میسنجید که از یک طرف اینا شامل کار میشدن با استفاده از تغذیه های سازمان سیری جهان و از جانب دیگر لقمنانی برای خانواده ها پیدا میکرد.
استفاده نکردن
معقول از نسل جوان افغانستان با استفاده میشه که از یک طرف زمینه کار مساعد نشد و از جانب دیگر کمک های را برنامه کردن مدیریت سالم نشد، ما متاسفانه در افغانستان فعلا شاید یک بحران هستیم که امیدوار هستیم دولت با توجه به ناکامی های گذشته اش توجه خاص بکنه که در آینده ها اگر این ویروس را پیدا میکند یک راهکار دقیق و معقول را در مشوره با مردم افغانستان و با آگاهان امور روی دست بگیره که از یک طرف در ویروس مقابل ویروس کرونا مبارزه بکنه و از جانب دیگر از فقر و تنگدستی و از بیکاری جلوگیری بکنه. امروز ما اگر زمینه رشد، زمینه انکشاف و وسایلی که از کرونا جلوگیری میکنه و یا وقایع که کرونا را استفاده بکنیم به کار بگیریم و نسل جوان را به کار بگماریم، چه خواهر است یا برادر، مطمئنم که از یک طرف زمینه پیدا کردن روزی حلال یا نان برایشان مساعد است و از جانب دیگر هم در تولید وسایل وقایوی در مقابل ویروس کرونا مؤثر مفید واقع میشه.
تشکر آقای پیام. بله پرسش
موفق نبود، مؤثر نبود و باعث افزایش بیکاری در میان نسل جوان و بلند رفتن گراف فقر در افغانستان شد.
بله تشکر آقای پیام. برمیگردیم چون نوبت را با آقای عزیزی هم باید بدم که از اونا در مورد تأثیر مشکل‌های روانی و چالش‌هایی که جوانان دارن بپرسم. چه فکر می‌کنین در کابل بیکاری باعث افزایش جرایم هم میشه، بیماری‌های روانی را هم به همراه می‌داشته باشه؟ در کابل فکر می‌کنین چونین شده جوانان مشکلات از این ناحیه هم دارند یا نه؟ آقای عزیزی.
خیلی سپاس.
بله.
آقای تندر خیلی سپاس از اینکه فرصت دادیم دوباره. ما میخوایم چند نکته را مشخصا به یک بات اشاره بکنم. اول تاثیرات همگیری کرونا باید به سه حوزه مهم مایل است. یکی آموزش است، اشتغال است، بعد سلامت روانی است.
بله.
اول در قسمت آموزش امنیتمون تمام مراکز آموزشی تحصیلی تعطیل از شهر کابل. دولت باز هم به طرح رفتت طرح آنلاین متاسفانه به یک شهر که 60% زیر خط فقر زندگی میکنه او من چطور بکنه اینترنت در خود فراهم بکنه، اینترنت بگیره، موبایل هوشمند بگیره، که این نکات خلایی است که دولتی به هیچ مدنظر نگرفته و یک سره در عرب میام یکی کاری کنی برنامه میخواییم بگویم که دولت مردای عزیز محترم و لطفا عزیز طرح و طرح بازی بس کنیم، بیاییم کار عملی بکنیم. امروز جوان ها در حالت بد قرار داره، شهر کابل طرف یک مرگ خاموش روان است. لطفا بیاییم از این که هر روز ما میدونیم در حکمت جلسه است، هر روز میدونیم کابینه شیش علاقه فلانی وزارت وزیرش جلسه گرفت، معاون دوم جلسه گرفت، اما نتیجه کار صفر است. ما در بین مردم هستیم، در بین جوان ها هستیم. لطفا بیاییم تر راهکاره عملی کار بکنیم تا ای که جوان ها امیال از آموزش باز ماندن. اینانی زمانه که توی جوان ها من اینانی که با پانتین داره یک گروه جوان ها پول داره، زندگی خوب داره، او میره از طریق آنلاین درس میخوانه، یک گروه دیگه که نداره امکانات خود از راز روانی تحت فشار قرار دادی، غیر مستقیم تحت فشار قرار دادی.
پس چی کار باید بکنه دولت آقای عزیزی اگر خیلی کوتاه بگین؟ بله
درست، من سر راهکارها و راه حل براتون پیشنهاد میکنم. میگم که باید دولت چی بکنه. در نخست باید پولی که دولت برش کمک شده بود پول باید به شکل درست مدیریت میشد. من زنی طریق رادیوی شما بالای تمام دولت مردای محترم صدا میکنم که لطفا بیاین که همه قدر وقت مردم را تلف کردیم، در این وقت اساس
بیاین دست جوانان را بگیرین، همین پول به شکل درست مدیریت بکنین و به شکل درست برنامه ریزی بکنین، پول همیال به شکل درست بر کل کابل یا نان خشک توزیع کنن. شما بیان به نان بنان خشک مردم زندگی بکنن، بنان خشک کل زندگی خود مردم تیر کنن. تو که جناب رئیس جمهور امروز من گفت شهر خاندم که نشته کده که 1,00,000 افغانی ماش امتیازی برای کارمندای کمیسیون انتخابات. چی کمال کنن اینا که شما 1,00,000 ماش امتیازی برای ازیا میده؟ همین 1,00,000 افغانی پول بیاین برای جوان ها اختصاص بتین، یک کد مشخص به بودجه تان ایجاد بکنین برای جوان ها. جوان ها به کجا برن؟ تحصیل کردن سند لسانس به دستش هست. چند روز پیش شاید خبر شده باشیم در این جاده کابل چیشته بود امرای سند لسانس خود خیرات جمع میکرد، اما یک شهزاده که از یک جای آمده سند سنف 12 هم نداره، او همین فعلا باعث رئیس و باعث معین و باعث مشاور کار میکنه. مردم نه تنها کرونا یک بحران سیستم ها با وجود آمده است و به میان آمده، اما بیعدالتی یک بحران است که در بین جوانان داد میزنند. مردم جوان طبقه جوان بسی به سطو آمده و این که شما این موضوع را ترشگه سالی چالش ها برنامه ای دایر کردین، ما خیلی سپاسگزار هستیم.
تشکر از شما هم آقای عزیزی.
چند نکته دیگه، چند نکته کوتاه را از اجازه بتین،
خیلی فرصت کم داریم سه، خیلی فرصت کم است. بله،
در قسمت سکتور خصوصی خواهش ما از حکومت امید که لطفا دست سکتور خصوصی را بگیرین، تعرفه های گمرکی را پایین بیارین برای سکتور خصوصی، خصوصا پانکین ها و مکاتب خصوصی همی فعلا فلج هستند. این هم کارمند خود ماش داده می کنه، دیگر از همکرهای تامیر زکره هم او را داده نخواد دانست. لطفا بیاییم سرازی کار بکنیم،
تشکر. بله،
تا این که ما بتانیم که عداقل یک جز از همین مشکلات هم بدیدید.
بسیار تشکر از شما قایان آمد عزیزی، مسئول نهاد اجتماعی اندیشه جوانان از کابل، و جاهدالله پیام آمر جوانان رضاکار بدخشان، همچنان از میرحمد عطایی مسئول مرکز آموزشی عطایی در هرات، و سمیولا سیحون یکی از جوانان فعال عضو جامعه مدنی بدخشان. سپاسگزار که در برنامه امروز فکر نو با جوانان با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودند، و سپاسگزار هر یک شما هم شنونده های عزیز، و با معذرت که تماس های تلفنی تان را گرفته نتوانستیم و یک مشکل فنی بود، سپاسگزارتان. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد.
شهر به شهر کو بگو، او مهری تو می دواندم پهنه به پهنه سو بسو.